بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الوجه الثاني ان تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين او ما نزل منزلته. دوم از وجوه حمزه مفتوح و نون ساکن که ایشان بحث می کنند ان مخففه از ثقيله است. مطالب ایشان را در چند نکته جمع آوری می کنیم. بیان ایشان هم به همین صورت هست و میگذاریم از این بحث. نکته اول این که این حمزه مفتوح و نون ساکن بعد از فعلی که دال بر یقین یا نازل به منزله یقین باشد واقع میشه، یعنی باید مسبوق باشد این ان به فعل یقین یا نازل به منزله یقین. مراد از نازل به منزله یقین چنانچه آقایان مطرح کرده اند ظن قوی هست. اصطلاحا میگن ظن متآخم للعلم، ظنی که نزدیک باشد به یقین، گاهن تعبیر میکنیم به گمان دیگه. فرقی که بین گمان و ظن گاهن گذاشته میشه، ظن قوی رو میگیم گمان دیگه. این از نکته اول. در توجیه این مطلب هم آقایان گفتند که اگر ما میگیم باید یقین سبقت داشته باشه، اگر یقین سبقت داشته باشه به خاطر این است که از ابتدای کلام مطرح بشود، اعلام بشود، یا به تعبیری للایذان که آقایان مطرح کردن، ایذان یعنی اعلام دیگه، اعلام بشود که این ان ناسبه فعل مضارع نیست، ان مصدریه در قسم اول نیست، بلکه ان مخففه از ثقیله هست. با معنای ان مخففه هم سازگاری داره، چون میدانید ان مخففه عرض خدمتون از حروف مشبهه بالفعل است دیگه، ان نبوده، و ان نه از حروف تحقیق و تأکید است که مناسبت با یقین داره. سلامات بفرستن عزیزان. نسبت به این نکته من همینجا یه توضیحی بدم برای دوستان که بعدن هم کمتر اگر لازم شد معطل بشیم. از مجموع عبارات جناب ابن هشام در این کتاب و شاید عبارات دیگر در کتاب‌های دیگر یا متن مغنی اللبیب، این به دست میاد که شرطی که ایشان مطرح کرده اند به عنوان سبقت یقین یا نازل به منزله یقین، این شرط دائمی نیست، بلکه این شرط غالبی است. چون بعضی از مثالها رو خود جناب ابن هشام ملتزم است یا دیگران ملتزمند، حداقل احتمال ان مخففه در مورد اونها بحث میشه، در حالی که سبقت فعل یقین وجود نداره. حالا خصوصا این که ما بحثمون در عبارت ایشان است دیگه، خودشون هم مثالهایی دارن که این مطلب رو قائلن، شاید برسیم لابلای مطالب بخواهیم مثال بزنیم. اگر رسیدیم و لازم بود اون مثالها رو مطرح بکنیم اشاره خواهم کرد. یا بر فرض مثال لمن اراد ان یتم رضاعه که در جلسه قبل عرض کردیم، خب کوفیون میگفتن این ان مخففه از صغیر است، در حالی که فعل یقین سابق نشده است. فعل یقین سابق نشده، مراد از فعل یقین هم دوستان دقت کنن، توهمی که بعضا ایجاد شده اینو باید درک بکنیم، دقت کنن مراد از فعل یقین یعنی لفظ دال بر یقین، مثل علمه تیقنه و امثال این موارد، نه مطلب یقینی. بعضا گفته شده است مطالبی که مطرح شده آقایان گفتن ان مخففه از ثقیله هست، چون اون مطلب را خداوند گفته است مسلم و یقینی است و لذا اشکال نداره. خب اشکال می شود که در بعضی از مثال ها این حالت وجود نداره، لذا مراد از سبقت یقین مطلب یقینی نیست، مراد از سبقت یقین بله لفظ داله بر یقینه، یعنی لفظ محتوای معنویش و معنای موضوع لهیش بله معنای یقین باشه. عرض کردم مثل علمه تیقنه یا زعمه برای موردی که زن است، زن قویست و امثال این موارد. اینها رو دقت کنن، اینها مؤثر، اگر این توضیحات داده نشه دوستان تو مثال ها مشکل ایجاد میشه براشون. اینها با اینکه نکاتی ساده هست عرض میکنیم، اگر توجه نکنن یا ما عرض نکنیم تو مثال ها مشکل برمیخونن. اینجا شرط یقین میشود، بعد تو مثال ها میبینن بعضا اختلاف شده، احتمال ان مخففه از ثقیله داده شده است یا جناب ابن هشام میفرماید ان مخففه از ثقیله است، در حالی که فعل یقین مقدم نشده. خب این نکات اگر توجه بشود طبیعتا قابل حله. نکته دوم، بعضی از نکات ساده است ایشان گفتن، خب ما باید عرض بکنیم. نکته دوم، ان مخففه از ثقیله ثلاثی الوضعه، ولو اینکه ثنایی است ظاهرا دو حرفی است اما وضعا ثلاثی است، چون میدانید اصلش ان نبوده. نکته سوم، ان مخففه از ثقیله هم مانند ان ناسبه حرف مصدری است، مانند ان ناسبه حرف مصدری هست، لذا ما بعد خودش رو به تعویل مصدر میبره، ما بعد خودش رو به تعویل مصدر میبره، از موصولات حرفی است مانند ان دیگه، فرع بر ان است، خصوصیات ان را از این جهات داره. نکته چهارم، ان مخففه از ثقیله نسب به اسم و رفع به خبر میده، درست مانند ان، لیکن در این نکته اختلاف است. آقایان کوفیین قائلن به این که ان مخففه از ثقیله آیشم شکی بله عمل نمی کنن، قائلن به این که اصلا عمل نمی کنن. حالا انگیزه چه بوده است؟ بر فرض مثال خواهیم گفت اسم ان مخففه از ثقیله دائما محذوفه، مگر در ضرورت شعری دیگه محذوف هست، چون اسم دائما محذوف و لذا دائما بر سر یک جمله میاد، خبرش هم باز خواهیم گفت که واجب جمله باشه دیگه، بر سر یک جمله می آید، خب ممکن این آقایون بگن ان، اگر بشود ان تخفیف درش ایجاد بشه از حالت عمل می افتد. آقایان کوفیین قائل به این نکته هستند دیگه. پنجمین نکته، شرط اسم ان مخففه آن هست که ضمیر محذوف باشه، یعنی اولا ضمیر باشد ثانیا محذوف، هر دو به عنوان شرط لحاظ شده، و اگر بخواد اسمش ذکر بشود به تعبیر ایشان اختصاص دارد به ضرورت شعری. یه نکته نسبت به این مطلب وجود داره، من رو عبارت عرض میکنم، اینجا عبارت ساده است سریع تر بخوانیم. نکته ششم و آخرین نکته، خب شرط خبر، پنجمین نکته شرط اسم بود، ششمین نکته شرط خبر، شرط خبر آن است که جمله باشد، شرط خبر آن است که جمله باشد، مگر در جایی که اسم ان ذکر بشه محذوف نباشه که عرض کردیم مختص به ضرورت شعری، در این صورت اگر اسم ذکر شود خبر میتواند مفرد باشد یا جمله. عبارت دقت کنن عزیزان، الوجه الثانی ان تكون مخففة من الثقيلة، این که باشد ان مخففه از ثقيله، عرض کردیم اشاره کردیم تأکیدش اشکالی نداره، مخففه از مثقله مناسب نیست، فکر هم بعضن طلاب تعبیر میکنن دیگه، مخففه از مثقله، نه مخففه از ثقيله دیگه، اون مثقل نیست بلکه ثقیل است، چون مثقل یعنی چه؟ آیا علوی؟ یعنی ثقیل نبوده است، ثقیل شده دیگه، چون حالت مجهولی و اسم مفعول درش ایجاد میکنید، پس حالت فاعلی باید درش لحاظ بشود، یعنی تثقیل کننده، نه این خود به خود ثقیل دیگه، به خلاف ان که ان نبوده بعد مخفف شده دیگه. شدت بله ان تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين، واقع می شود بعد از فعل یقین، او ما نزل منزلته، یا بعد از آن چیزی که نازل می شود به منزله یقین، یعنی زن دیگه، زن قوی. نحو قوله تعالی علم ان سیکون منکم مرضا، خب در اینجا این مثال ظاهرا در هدایه داشتن دوستان دیگه، احتمالا در هدایه شد از سالهای پیش در خاطرمون هست، باید باشه اونجا علم ان سیکون منکم مرضا، خب علم فعل یقینه دیگه. از جمله نکاتی که در این مثال وجود داره چه هست؟ دیروز عرض کردیم اگر فعل متصرف غیر دعایی باشد، بین ان و فعل بعدا واجب میدانن دیگه، فاصلی به احد آن امور باشه دیگه، اینجا سینه، سین فاصل شده، حالا بعضی احسن میدانن بعضی واجب میدانن. و قول جریر زعم الفرزدق ان سیقتل مربعا ابشر به قول سلامتن یا مربعا، این مثال برای ما نزل منزلت الیقین هست. فرزدق که دیگه دوستان میشناسن، شاعر معروف، لقب جناب حمام ابن غالب، مربع لقب جناب ابن سعید هست، مفردات دیگر هم مشکل نداره دیگه، ترجمه رو دقت کن مفردات هم روشن میشه. گمان کرد فرزدق ان سیقتل مربعا، که همانا به زودی مربع را می کشد، ابشر بشارت بده ای مربع یا مربع او به طول عمر و سلامت خود، به طول عمر و سلامت خود، شاهد در وقوع ان مخففه است بعد از فعلی که نازل به منزله یقین هست، نازل به منزله یقین هست. بعضی این مثال رو برای یقین هم گرفتن، مثلا زعم اینجا معنای یقینه، حالا خیلی تفاوت نمی کنه در اصل بحث ما. و ان هذه ثلاثیت الوضع، ان یعنی همین انی که محل بحث ما که مخفف از ثقیله است، خب ثلاثیت الوضع دیگه، ولی تعبیر مخفف از ثقیله درست نیست. و هی مصدریتون ایضا، و هی این ان مصدریت همچنینی مانند وجه اول، مانند ناسبه فعل مضارع. البته اطلاق ان مصدری، دقت کنن اینو دیگه از این بعد تو ذهنشون باشه، اطلاق ان مصدری مال وجه اول یا دوم؟ اول دیگه، چون مثلا حرف مصدری دوم رو معمولا میگیم ان مخففه از ثقيله، مگر اینکه میگیم ان مصدری تصریح بکنیم مراد مورد دوم است دیگه، این معمولا در عبارات هم همین گونه. و تنسب الاسم و ترفع الخبر خلافا للکوفیین، نسب به اسم میدهد رفع میدهد خبر را، در حالی که مخالفت کننده هستیم ما با کی؟ با کوفی ها دیگه. کوفیان چی میگن؟ زعموا انها لا تعملوا شیئا، گمان کردن که انها، این عرض به خدمت شما، ان عمل نمی کند هیچ چیز را، عمل نمی کند، نه به اسم نه به خبر، لا تعملو شیئا. خب تو این عبارت یکی دو نکته وجود داره. اولا چرا ایشون زعم و انها لا تعملو شیئا رو اضافه میکنه وقتی با خلافا للکوفیین؟ این خود به خود مگر روشن نیست؟ بله؟ آخه نداره همچه فرضی در عربیات نصب به هر حرف رو کسی قائل نیست در باب و حروف مشبهه بالفعل. دقت کنن عزیزان، اولا ایشان می فرمان زعم و انها لا تعمل و شیعا. این شیعا چرا اینجا مطرح شده؟ آقای محمد بن می دانید مبنای آقایان کوفین در نواسخ این است که بر فرض مثال در مثل ان زیدن قائمون یا کان زیدن قائمن، مرفوعات را مرفوع می دانند به ما کان. یعنی در کان زیدن قائمون زید را کان را عامل در زید نمی دانند، میگن زید مرفوع است علی ما کان. قبلا مرفوع مگر نبود؟ مگر نبود زیدن قائمون؟ اینجا هم مرفوعه، با مبنای کوفیون آشنا هستن دوستان. در ان زیدن قائمون هم همینطور. اینها میگن کانه نصب به خبر میدهد، ان نصب به اسم. اینجا لذا در اونجا عامل در یک معمول قائلند، عمل در یک معمول را. اینجا میفرماید زعم و انها لا تعمل و شیرا، یعنی در آن یک معمول هم دیگه قائل نیستند، چون در اونجا هم اختلافه. اونجا لا تعمل و باز هست، اما لا تعمل و شیعا نیست. اونجا لا تعمل و فعل مرفوعه، اینجا لا تعمل و شیعا هست، نه در مرفوع نه در منصوب. این از این عبارت. مضافاً بر این که زعم و انها لا تعمل و شیعا، خب قبل از این عبارت خلافاً للکوفیین چه مطرح شده؟ بله؟ دیگه چه مطرح شده؟ ان هاذهی ثلاثیت الوضع، این یه مطلب، و هی مصدریتان ایضا، این دو مطلب، و تنصب الاسم و ترفع الخبر، این سه مطلب. بارها عرض کردیم، اینو یادم میاد چندین بار عرض کردم خدمت دوستان به مناسبت ها، که اگر شما قیدی داشتید بعد از امور متعددی که قابل تغییر بودن، خب این قید به کدام یک از اون موارد باید بخوره؟ بله؟ مثلا اگر گفتید قوم آمدند و قوم خوردند و قوم رفتند، خب صدا حکم مطرح کردید نسبت به قوم، بعد گفتید الا زیدن، مگر جناب زید، خب استثناء هم که خروج از حکم است دیگه. خب جناب زید آیا از حکم آمدن استثناء شده در این قوم؟ از حکم خوردن استثناء شود؟ از حکم رفتن استثناء شود؟ یا از همه؟ ممکنه مراد متکلم این باشد که از همه، ممکن چون قابلیت داره دیگه عبارت، ممکن است مراد این باشد که نه زید آمده است و زید خورده است اما نرفته، از رفتن استثناء بشه. به کدام مورد میخوره؟ این که قید به مورد اخیر میخورد، این مسلم، این قدر متیقن، اینی که قید به مورد اخیر میخوره. اما آیا به موارد دیگر میخورد یا نمیخورد؟ محل بحثه. حالا یکی از احتمالات مهمی که معمولا آقایان مطرح میکنن اینه که اجمال داره، لذا باید قرینه بیاریم اگر میخوایم به موارد دیگر بخورد یا نخورد، و این با عبارت مجمل میشه. اینجا که ایشان میفرمد وطن سبول اسم و ترفع الخبر خلافن للکوفین، طوری که ما خواندیم دوستان خلاف نزدن رو تنصب و رو سر تنصب، چون اولا ان هاذه ثلاثیت الوضع خواندیم ترجمه کردیم، هی مصدریتون خواندیم ترجمه کردیم، بعد گفتیم تنصب و الاسم و ترفع الخبر خلافا للکوفیین. اینجا خیلی در نحوه خواندن ما روشن بود که خلافا به چی میخوره؟ به تنصب. اما عبارت دلالتی نداره دیگه، خلافا ممکنه نسبت به حکم اولا باشه، ان هاذه ثلاثیت الوضع ممکنه کوفیون قبول نداشته باشن، مصدریت رو ممکنه قبول نداشته باشن. ایشان بعدش میگه زعمو انها لا تعملو شیئا. خب خلافا للکوفیین اینا با در چی مخالفن؟ بله در عمل کردن. با زعمو برای ما توضیح میده، یعنی این اجمال عبارت رو برطرف میکنه. یعنی اختلاف اینها در مورد اخیر است فقط، نه در دو مورد قبل. دعمو انها لا تعملو شیخا. خب این از خارج هم ما میدونستیم، اگر عبارت رو معدل شدیم توضیح دادیم، دوستان دقت کنن در جاهای دیگه استفاده کنن از این نکات. خب و شرط اسمها ان یکون ضمیرا محذوفا، و شرط اسم ان این است که ضمیر محذوف باشد، ضمیر محذوف باشد. خب قرار شد اینجا توضیح بدیم دیگه. معمولا شاید دوستان شنیده باشن، نمیدونم حالا در متن صمدی آیا این تعبیر بود یا نبود، یا در بعضی از کتاب‌های دیگری که دوستان خواندن خاطرم نیست، در متن سیوطی هم خاطرم نیست، قائلن بعضی از آقایان مثل جناب ابن حاجب و جماعت دیگر که اسم ان مخففه از ثقیله باید چه باشد؟ بله؟ ضمیر شأن محذوف. این در ارتکاب بیان دوستان هم وجود داره، ضمیر شأن محذوف. ایشان ضمیر رو مقید به شأن نمی کنه، هم از اطلاق عبارت ایشون به دست میاد قبول نداره واجب بودن ضمیر شأن رو، هم از یه مطلب دیگه. کجا خوندن دوستان؟ فراموش کردن عزیزان، تقریبا باید همه خونده باشن، قطعا همه خوندن. بله؟ در بحث نحوه 5 در ذیل بحث مای کافه ایشون یه عبارتی داشت در اواخر صفحه 236 عرض به خدمتون که الا انا لا نسلم ان نسمع ان المخففه یتعین کونه ضمیر شأنه. ما مسلم نمیدانیم که متعین باشد اسمش فقط ضمیر شأن باشه. اذ یجوز هنا ان یقدرد ضمیر المخاطب فی الاول و الغائبه فی الثانی، یعنی یقدر ضمیر المخاطب فی الاول و الغائبه فی الثانی، که حالا از اول و ثانی در مثالهایی که ایشون اونجا مطرح کرده توضیح دادیم محضر دوستان، دوستان هم خواندن. لذا هم عبارت آنجا دلالت دارد، هم اطلاق عبارت اینجا که ایشون ضمیر شأن را لازم نمیدانه. و ربما ثبت، ثبت یعنی ذکر یا ذکر، گاهی ذکر میشه یعنی محذوف نیست، البته با خودم مختصم به ضرورت علل اثر. هو یعنی ذکر ثبوت اسم ان اختصاص دارد به ضرورت شعری بنابر اصح اقوال. و شرط خبره ها ان یکون جملتن، و شرط خبر ان این است که باشد جمله. و لا یجوز افرادو، جائز نمی باشد مفرد بودن این خبر. الا اذا ذکر الاسمو، مگر زمانی که اسم ذکر شد بشود. نگن دوستا خب ایشون که ذکر اسم را ممنوع دانست، اشکال نداره ممنوع، اما ممکن در ضرورت شعری ذکر بشه. همون جایی که در ضرورت شعری ذکر میشود میتوانیم خبر را فیجوز الامران مفرد بیاریم یا جمله. و قد تمع آفی قولهی، اجتماع کردن در قول شاعر، اجتماع کردن یعنی چی و چی؟ خبر مفرد و خبر جمله در جایی که اسم ذکر شده. و انکه ربیع و غیث مریع و انکه هناکه تکون ثمالا. این شعر را عزیزان در سیوطی داشتن دیگه، در سیوطی 1 حروف مشبهه بالفعل. و انکه ربیع متعلق است به علم الناس، یعنی می دانستند مردم. و انکه ربیع که تو بهاری، اینجا بهار ربی کنایه از بخشش دیگه، کرم داشتن، بخشش داشتن. غیثون مریع، باران که سبز کننده است گیاهان را. ثمال یعنی ملجع و مأوا، حافظ، فریاد رس. مردم دانستند که تو بهاری از بخشش و بارانی هستی که سبز و خرم کننده است. و انکه هناکه و تو در آنجا پناه و ملجع هستی. شاهد در ظهور اسم ان هست، انکه ربی، انکه هناک. در مورد عرض خدمتتون که اول به انکه ربی اون ربی خبر مفرده و انکه هناک تکون و فمالا، تکون و فمالا خبر جمله هست. الوجه و سالس صلوات بفرستن اختصاص به ضرورت دارد، یعنی چه؟ دیگه دوستان باید بگن سری دیگه اختصاص به ضرورت دارد یعنی چه؟ فرموده علوی دیگه
در ضرورت شعری
یعنی چه؟ در ضرورت شعری؟ یه استاد بزرگواری داشتیم، هر وقت اینطوری میشد میگفت ما روضه حر را خواندیم شما گریه نکردید. جریانی داره این قضیه، روضه حر جریانشان در ما تحریک میکردن. علت ظاهر نباید تشریف داشته باشید در اول مباحث. خب اشکال نداره، بعد از دوستان بگیرید. من میخواستم یه اشارهی بکنم، این تکرارها تثبیت میکنه در ذهن دوستان و مبتلای به فراموشی از بین میبره. ضرورت شعری از باب قافیه به تنگ آمدن نیست. ضرورت شعری یعنی در شعر استعمال میشه دیگه. توضیح مفصلش رو عرض کردیم، فقط اشاره کردن دوستان توجه داشته باشن. هم موسم کی آیه عربی؟ آیه آیه سعیدی. خیلی خوب، پس منتقل میشه به زندگیشون بودن سر کلاس. الوجه الثالث، وجه سوم از وجوه استعمال ان تفسیریه هست. ان تفسیریه، شاید بگیم تفسیریه بهتر از مفسره هست، خیلی معونه نداره چون جمله بعد از ای ان مفسره نه خود ان، ولی اشکال نداره. حالا تعبیر به مفسره به اعتبار ما بعدش نادرست نیست. وجه سوم از استعمالات ان آن هست که تفسیریه باشد، برای افاده تبیین و تفسیر ما قبل خودش، مانند ای تفسیریه. لذا بعضی گفتن که صحیح هست ما ان تفسیریه را برداریم، به جاش چی بذاریم؟ ای تفسیریه. حالا این لابلای عبارات تکرار میشه. در سیاق تفسیر ما سه چیز داریم: یک، شیء مبهم و مجمل که قبل از اداه تفسیر است، اصطلاحا بهش میگیم مفسر. دوم، شیء رافع ابهام، اون چیزی که رفع ابهام میکند بعد از اداه تفسیر است، چی میگیم بهش؟ مفسر. و دیگری اداه تفسیر دیگه، مثل ان، مثل ای. ایشان مثال میزنن برای ان تفسیریه به دو مثال. این دو مثال رو بخوانیم تا بحث رو ادامه بدیم. الوجه الثالث ان تكون مفسره به منزله ای، این است که ان مفسره باشد یا به تعبیر ما تفسیریه باشد به منزله ای. نحو فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، ما به نوح وحی کردیم. ان تفسیری میاد محتوای جمله قبل را تفسیر میکنه. خب محتوای این وحی چه بوده است؟ ابهام داره دیگه. ما به نوح وحی کردیم، چه چیزی را وحی کردیم؟ محتوای وحی چه بوده است؟ که فرماید ان اصنع الفلک، محتوای وحی این بود که اصنع الفلک، کشتی را بساز، کشتی را بساز. و نودو ان تلکم الجنه، و نودو ان تلکم الجنه اورستموها ورثتموها و ما کنتم تعملون، اونهایی که نیکوکار هستند در قیامت به اونها ندا داده می شود که انتلکم الجنه. خب محتوای ندا چه هست؟ چه چیزی به اونها ندا داده می شه؟ این مطلب که تلکم الجنه ورثتموها ما کنتم تعملون، این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می دادید به ارث ببرید، به ارث ببرید. لذا نودو شیء مبهم است، محتوای ندا مبهمه، تلکم الجنه تا آخر این ابهام رو برطرف میکنه. در ادامه مباحث ایشان میفرمان که به عنوان نقطه اول احتمال دارد مصدریت در این آیان، یعنی ممکنه ما امر ان مصدریه بدانیم. دقت کنن دوستان، ایشون مرادش از مصدریه مطلقه، نظر به قسم اول ندارد، چه اولی چه دومی. این تذکر رو دقت کنن چون بعدش قرینه داریم. دقت میکنید بعدش قرینه داریم. مراد از مصدریت این است که ما بعد رو به تعویل مصدر ببره. البته دوستان باید دقت کنن وقتی که بشود مصدریه طبیعتا میشه مفرد دیگه، میشن معمول برای فعل ما قبل خودشون، مفعول برای فعل ما قبل خودشون. لکن ماده ندا و ماده وحی به مفعول خودشون با چی متعدی میشن؟ با حرف جر با. عرب میگه اوحى الله الیه بکذا، خداوند چیزی را به او وحی کرد. نادا بکذا، به فلان چیز ندا داد، فریاد زد، با بای حرف جر متعدی میشه. خب اشکال نداره، میدانید حذف حرف جر در سر ام بله قیاسی است. بذار در اینجا باید فرض بکنیم تقدیر عرض خدمتتون که حرف جری را دیگه لحاظ بکنیم، وجود حرف جری را که حالا حذف شده است، بعدش یا عنوان منصوب به نزد خافض میگیره یا عناوین دیگری که در مقام اختلاف دوستان مطلع هستند. این یه نکته. نکته دیگر این که گفتیم ان مصدریه هست، اما در هر دو آیا به یک شیوه و به یک عنوان؟ ایشان میفرمان نه، روشن هم هست. در آیه اول ان مصدریه همان ناصبه فعل مضارع است که ما گفتیم برتر فعل امر هم داخل میشه. چرا؟ چون ان مخففه از ثقیله هیچگاه برتر فعل امر داخل نمیشه. در مورد دوم انتلکم الجنه، این ان مخففه از ثقیله است، قسم دومه. چرا؟ چون ان مخففه از ثقیله برتر جمله اسمیه میاد، اما ان مصدریه بله ان ناصبه مضارع برتر جمله اسمیه نمی آید. خب دقت کنن و تحتمل المصدریته، احتمال دارد عرض خدمتتون که این آیات مصدریه بودن را به ان یقدر و قبلها حرف الجر، به این که فرض شود قبل از اینا حرف جره. چرا میگه یقدر و قبلها حرف الجر؟ عرض کردیم چون اینا با حرف جر متعدی میشن، دلیلش اینه، ولی خصوصیت خاصی نداره. فتکون و فل اولا ان ثنائیه، می باشد این ان در آیه اول ان ثنائی، ثنائی یعنی چه؟ ان ناسبه. در اینجا نصب نمیده، میگیم ان ناسبه خاطر این عنوانش روشن بشه. لدخولها علی الامر، به خاطر اینکه بر امر داخل شده است و ان مخففه بر امر داخل نمیشه. و فی الثانیه المخففه، در آیه دوم ان مخففه است. چرا؟ لدخولها علی الاسمیه و ان مصدریه ان ناسبه بر جمله اسمی داخل نمی شود. خب البته نسبت به آیه اول ان مخففه نبودنش دلائل دیگری هم ممکنه داشته باشه. مثلا بین ان و اثنا که فعل متصرف غیر دعایی است چیزی فاصل نشده، این طبق مبنایی که واجب می دانه. یا مثلا بگیم فعل یقین مقدم نشده لیکن چون گفتیم قالبی، باز ممکنه کسی ما جواب بده. این نکات هست، هست سوالی داره بفرمایید. نخیر در این مثال اوحینا نودو، چون این مثال ها رو داریم بررسی میکنیم، در این مثال ها چون افعال از خدمتون بخوان به مفعولشون متعدی بشن با حرف جر با در اون معنایی که مد نظره متعدی میشن، کجا باید در تقدیر بگیریم؟ بله خصوصیت نداره. و عن الکوفی، از این به بعد دیگه یه مقدار بیشتر دقت کنن عزیزان، یه مقدار بیشتر دقت کنن. من یه سوال رو هم مطرح نکردم برای دوستان مناسب میدونن، یعنی گاهی آدم هی میخواد بگذره، یکی دو مقام هم پیش آمد گذشتیم، باز فکر میکنیم شاید برای دوستان مفید باشه. خب اوحینا الیه انسنا الفلک، ایشان امر چه همی گرفت در اینجا؟ بله مصدریه دیگه، ناسبه. یا در کتب تو الیه و انقم، ایشان امر چه هم گرفت؟ باز مصدریه. خب مگر ایشان نگفتن که لا معنا لتعلیق الاعجاب والکراهیه بالانشاء؟ تعلیق فعل، فعل میدانه خبر از واقعه خارجی میده، هر فعل اگر فعل انشایی نباشه دیگه، فعل اخباری باشه. خب لا معنا لتعلیقه بالانشاء، تعلیق این فعل به انشاء معنا نداره. لذا فرمودن کتب تو، لذا فرمودن کره تو انقم، اعجبنی انقم، درست نیست. پس چطور میفرمان کتب تو الیه به انقم یا اوحینا الیه انسن الفلک؟ انش میتونه مصدریه باشه، چون اگر ان مصدریه باشه میدانید ان تفسیریه باشه جمله مستقل است، ولی داد محلی هم از اعراب نداره، چون از راز لفظی مرتبط ما قبل نیست، قید ما قبلش نیست. در باب دوم مطرحه، در شاید در صمدی باب پنجم هم دوستان، باب چهارم ظاهرن، حدیقه چهارم دوستان خوانده باشن که جمله‌ای که محل از جمله جملاتی که محلی از اعراب نداره جمله مفسره است. مفسره اگر بدانیم مشکل نداریم، اما اگر مصدریه بدانیم میشه معمول برای فعل اوحینا، قید اوحینا، مگر انشاء قابل تغییره. بله همچنان که لا معنا لتعلیق الاعجاب والکراهیه بالانشاء، خب لا معنا لتعلیق هر فعلی بالانشاء، فعل اخباری منظورمون هست دیگه، فعل اخباری خبر از خارج میده، اینو دقت میکنن دیگه دوستان. ایشان میفرمایند که آقایان کوفین، آیا ایشون مرتکب اشتباه شده یا نه؟ در اینجا نکته‌ای وجود داره. ایشان میفرمایند آقایان کوفین قائل شدند که ما ان تفسیریه، عرض به خدمتتون که من البیخ و البوم نداریم. جناب ابن هشام هم خب خیلی مسرور میشه، چون کوفی ها رو موافق خودش میدانه، میفرمد و هو متجهون. این هو متجهون همین است که عرضین بعدن میاد دیگه، ایشون با عبارتی قریب به یقین مطرح میکنه که نظرش این است که ما ان تفسیریه نداریم. منکرند کوفی ها و جناب ابن هشام ان تفسیریه را. چرا؟ دلیل این آقایان این هست، مقدمتا دوستان دقت کنن، میدارن دوستان مفسر و مفسر باید ماننده هم باشن. این مثال بزنم برای دوستان، اگر شما به تعبیر ایشان گفتید هاوا از جدون، خب شاید از جد رو تا به حال دوستان نشنیده باشن، این مبهمه برای شما دیگه، درسته؟ هادا از جدون. خب وقتی من متکلم میبینم مبهمه هست، میام تفسیر میکنم برای شما، میگم ای وهبون، شما فهمیدید که از جد یعنی چه؟ یعنی طلا، یعنی طلا. لذا از جد و ذهب، ذهبی که مفسر است و از جدی که مفسره، اینا واقعیتشون یکی است، همون طلاست. مفسر و مفسر باید از یک واقعیت حکایت بکنن، باید یکی باشند، در حالی که در موارد استعمال عن تفسیریه که آقایان غیر کوفی میگن عن تفسیری است، ما این وحدت و یکی بودن رو ما کوفیین نمیبینیم. مثلا در مثال کتب تو الیه عن قم، کتب تو الیه عن قم، از با حرف جر رو دیگه نمیاریم که مسلما بشود مصدریه دیگه، میگیم کتب تو الیه عن قم، کتب تو الیه عن قم. آقایان بصری گفتن این عن مفسر، عرض به خدم تفسیریه هست. کوفیین و جناب ابن هشام در پاسخ این آقایان میفرمایند که صحیح نیست، چون در این مثال قاعده تفسیر رعایت نشده، مفسر و مفسر واحد نیستند. مفسر کتابته، مفسر قیام. خب قیام چه ارتباطی کتابت داره؟ کتب تو چه ارتباطی به قم داره؟ قیام کتابت دو واقعیتن، دو حقیقتن. مؤید نظر آقایان کوفی و جناب ابن هشام هم میدانید چه هست؟ جناب ابن هشام میفرماد که مؤید این نظر این هست که شما در موارد استعمال ان که میفرمایید ان مفسر است، نمیتونید ان رو بردارید به جا چی بذارید؟ ای تفسیریه بذارید. طبع قبول نمیکنه، نمیپذیره. دقت کنم دوستان عبارت رو. و عن الکوفیین انکار و عن تفسیریه البته، از کوفیین نقل شده از انکار عن تفسیریه البته، حتما من البن و بیخ دیگه، ولی و خدا متجه. جناب ابن هشام می فرمان این متجه وجیه قابل دفاع مطلوبه، لانه اذا قیل، چرا متجه هست؟ ایشون دیگه استدلال میاره، لانه اذا قیل کتبت علیه ان قم لم یکن قم نفسه کتبت، قم که کتبت نیست، در حالی که در تفسیر مفسر و مفسر باید نفس هم باشن، باید مفسر نفس مفسر، مفسر نفس مفسر. مثال زدیم کما کان ذهب نفس الاسجد، همچنان که ذهب نفس اسجده، یعنی اونچه که ذهب دلالت میکنه برایش همان اسجد است. فی قول که هاذا اسجد ای ذهب، هر دو طلا هم دیگه. و لهذا اینو، این لهذا رو به عنوان معید گرفتیم دیگه. و لهذا لو جئت به ای مکان ان فی المثال، به همین خاطر اگر بیاوری ای را به جای ان در مثال، یعنی بگی کتبت علیه ای قم لم تجده مقبولا فی الطبع، نمیابی این را مقبول در طبع. خب دیگه ایشون استناد به طبع کرده دیگه، نمیابی مقبولن فی طبع، یعنی طبع عرب این مثال رو چیکار میکنه؟ پس میزنه. ابن هشام که میدانید، ابن هشام، ابن مالک، این آقایان اینا ادیبن، یعنی مغز و جان زبان عرب بله در وجدانشون نهفته است، به خلاف خب خیلی دیگر از آقایان. در وقتی که ایشان میگه مقبول در طبع نیست، انسان احتمال خلافش رو خیلی ضعیف میدانه، بعید میدانه. خیلی فرصت نداریم، بذارید من چند دقیقه معطل این بحث بشم، عرض بکنم اگر فرصت بود یکی دو سطر دیگه هم بخوانیم، چون عبارت مشکل نداره. در اینجا حالا شاید هم باید بذاریم دوستان فکر بکنن روش، این شاید مقدار مناسب تر باشه. بالاخره کتاب شما نهایتا ما بپذیریم فرمان شما، کتابت مکتوب یکیه؟ کتابت مکتوب یکیه؟
صورت
ارتکازتون خوب هست، اما این مدار باید بیانتون رو قوی تر بکنید. من میپذیرم ازتون، ولی خب این مدار توضیح میخواد. دقت کنم دوستان، شاید خیلی فرصت نباشه. حالا ما تو مثال بخوام بهشون مناقشه کنیم، اینو عرض میکنیم. ما فراتر از مثال هم ممکنه مناقشه داشته باشیم محضر ایشان. یه مغالطه آشکاره ای در عبارت ایشان وجود داره و اون این هست که میفرمان لم یکن قوم نفس کتبتو، یعنی به جای قوم ما باید بذاریم مفسر، به جای کتبتو چی باید بذاریم؟ بله؟ مفسر. این گونه هست برای فرشا گفتیم مفسر و مفسر باید یکی باشن، سلم اینو ما میپذیریم. اصل این حرف درست ها، حالا چگونه اینها دارن ازش استفاده میکنن این درش بحثه، ولی وارد این نشدیم هنوز. ما همه جوانب حرفشان رو بپذیریم، اما حقیقتا مفسر ما کتب تو هست. لذا دوستان تعبیر میکنن، تعبیر داشتن مکتوب ان قوم. دقت کنید در مثال های قبل ایشان اوحینا الیه انصنع الفلک. خب این اصنع الفلک داره چی رو تفسیر میکنه؟ ما چه تعبیر کردیم در توضیح مثال؟ گفتیم این مبهمه که چه وحی شده است، محتوای وحی نه اوحینا، یعنی اوحینا الیه امرن. لذا اگر اشتباه نکنم شاید مال زمخشری باشه یا حواشی علیهان دارن که این عبارت معناش اینه اوحینا الیه امرن شیئا انثنا الفول. لذا اثنا الفول تفسیر چه هست؟ مفعول به، نه تفسیر فعل، تفسیر مفعول به محذوفه. یا نودو، نودو ان تلکم الجنه، اینجا هم باید همینطور ندا داده شده بشیئن اوحینا بشیئن. اگر با هم متعدی بدانیم این مناسب تر به نظر میرسی. این امران و شیئنه که در مثل احوال وافی هست شاید باید با متعدی بشه دیگه، اینو تفسیر میکنه. خب در کتبتو این گونه نیست، کتب تو رو متکلم میخواد در اونجا تفسیر بکنه، بگه کتب تو یعنی قوم، یا نه میخواد بگه کتب تو شیئن، اون شیئن چیه؟ ان قوم هست، اون شیئن ان قوم هست. بذار در اینجا تفسیر اون شیئن محذوف، نه تفسیر کتب تو، و شیئن محذوف با ان قوم یکی هم واقعیت شد، چون اون شیئن همین ان قوم هست، ان قوم هم که خودشه دیگه. خیلی تعجب برانگیز از فرمایششون در اینجا. در سقم عرض میکردم گاهی بزرگواری یه نظر رو که انگار میچسبه و نمیخواد رها بکنه این نظر رو، مبتلا به این نکات میشه. میبینید در عبارات بعضا وجود داره. شاید جلسه پیش بود، نمیدونم کی بود، این کلاس بود کلاس دیگر بود، به دوستان عرض میکرده مضافن در این موارد ایشان میفهمن لو جئت به این مکان ان فی المثال لم تجده مقبولا فی التبع، مگر لازم هست همه عرض به خدمت و لوازم استعمال در یک زبان نسبت به الفاظی که در عنوان هم ردیفن یک گونه باشه؟ بله؟ ممکنه عرب وقتی ای تفسیری رو استعمال میکنه، خواهیم خواند، هم برای مفرد استعمال میکنه هم برای جمله، اما ان تفسیریه فقط برای جمله. حتی تردید کردم حالا ان تفسیری برای جمله هست یا نیست، حالا عرض خواهم کرد. در ان تفسیریه هم مقدر را تفسیر میکنن هم مذکور را، اما در ان تفسیریه فقط مذکور را تفسیر میکنن. لذا چون ان تفسیریه مختص به تفسیر مذکور است و در اینجا تفسیر محذوف شما میخواید انجام بدید، ممکنه طبع عرب نپذیره، طبع عرب نپذیره. مضافاً بر این موارد نکته دیگری هست، بذارید فرصت هم خیلی نیست، من جلسه آینده ان شاء الله اگر فرصتی بود عرض بکنم. بفرمایید تفسیر
از شیء نکره معنا داره، چون می‌فهمید که مثلا کتاب
عجله که بیشتر تفسیر میخواد تا معرفه گیر.
نه کاربرد
ایه چی برای چه نکره؟ چه اشکالی نداره؟ خودشون که مثال زدن که هازا از جدان، از جدان مگر نکره نیست؟
نه اون نداره مثل شیخه،
شیخه ایدون ایجاد فرق نکنید. من اگر بخوام ذهنم رو فرقه ها متمرکز بکنم، خب ده ها فرق الان میشه ایجاد کرد. فرق این فرقایی که ایجاد میکنید دیگه چه تأثیری داره؟ دقت میکنید؟ چه تأثیری در مطلب داره؟
افسد همون زهبن همون افسد ولی نمیتونیم بگیم شیخ همون کتفتر.
چرا؟ همین هست.
یه معنا نمیشه.
اصلا نکره یعنی چه؟ یعنی واحد غیر معین. فرضش با اسم جنس همینه دیگه. نکره یعنی واحد غیر معین، لذا واحد است. درسته که نکره است اما واحده، یعنی مصداقش قطعا یکیه. مصداق همین غیر معین، اون مصداق شیعنی که یکیست چه هست؟ همان انقوم، همان اوهینا هست. مدد بخواه همان انسنع الفلکه، از یکیه. وحدت مصداقی دارن دیگه، وحدت مصداقی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی دقت کنن، فکر کنن دوستان روی این مسئله، جای فکر زیاد داره. اینا بفرما من حضور بیان بکنم.